بسم الله الرحمن الرحیم.
فضای دین ما فضاییه که به این سادگی کسی نمیتونه با اطمینان از حقانیت خودش و از حقانیت تشخیص خودش حرف بزنه. اهل بیت در این زمینه رفتارهای عجیبی داشتن که اگر ما یه لحظه تصور کنیم که مواجه بشیم، مثلا ما بودیم کسانی که مواجه می شدیم با این رفتار ائمه خدا، ببینید آیا واقعا چه اثری رو ما می گذاشت. صریحا می اومد کسی پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام می گفت آقا دوستت دارم، آقا می فرماید دروغ میگه. صریحا می اومدن در خونه امام رضا، آقا ما از شیعیان شما هستیم، حضرت 3 روز 4 روز را نمی دادن. گفتن آخه ما چه خطایی کردیم، مگه ما که از دوستان شما هستیم. حالا بیایید تو، الان گفتی دوست، شیعه نباید بگی. صریحا امام حسن مجتبی و امام صادق علیه السلام صریحا حال مخاطب رو میگرفتن و افراد میموندن که آیا ما واقعا شیعه هستیم یا نه. به این سادگی به کسی تضمینی مهر اطمینان بکنه به خودش نمیدادن. این فضا فضای دینه. از یه جهت دیگه هم ما شبهای قبل بحث کردیم سر چی؟ سر بحث عاقبت به خیری. دیدید که یک مسئله بسیار مهمه. مسئله دیگری که دیشب آیه قرآن رو خوندم، ولا تزکو انفسکم، کسی خودش رو پاک ندونه. خدا صریح تو قرآن میگه فلا تزکو انفسکم، بعد میفرماد خدا عالم به این که کی با تقوا تره. هو اعلم به من تقا. ببینید خود توصیه به تقوا توصیه مبهمیه. خیلی جالبه. هیچ توصیه بنزه تقوا نیست. کار رندانه ای داره صورت میگیره. بله میفرماد نماز بخونید، روزه بگیرید و خیلی کارهای دیگه، تک تک اینا رو ذکر میکنه، ولی آخر سر جنبندی میفرماد مهم تقواست. حالا کی تقوا داره؟ هو اعلم به من تقا. تقوای امر پیچیده و پنهانه. دست کسی نمیده بلند شه بره، خیالش راحت باشه از گذشتهش، از آیندهش. این فضای دین ماست. دین آدم قد تربیت نمیکنه. تمام. دین آدمی که دیگران رو به راحتی تخطئه بکنه تربیت نمیکنه. مثلا شما گناه میدونید چیه، ثواب میدونید چیه، خودتون رعایت میکنید، ولی دین آدمی که تربیت میکنه اینه. مثلا میفرماید که اگر تو درباره کسی بگی اینو خدا نمیبخشه، گناهکاری دیدی، خطاکاری دیدی، خطای شناختی، خطای قلبی، خطای رفتاری، اینو خدا نمیبخشه. در روایت داره تا اینو قاطع درباره کسی بگی خدا آنن اولا اونو میبخشه، ثانیا گناهای اونو مینویسه تو پرونده تو، حالا برو باش حال کن. به تو چه ربطی داره من میبخشم اونو میبخشم؟ بازم قاطع حرف زدی؟ آقا ما اصلا حرف قاطع نداریم، داریم، ولی این همه عدم قطعیت هم توش بگذار، حالا ترکیبش چی میشه؟ خوف و رجاء مثلا. این فضای تربیت دینه. حالا امشب اجازه بدید قبل از این که من وارد بشم مفصل انواع تهجر رو عرض بکنم، که تهجر یه نوع ایستایی، یه نوع تسلب، یه نوع سفت و سختگیری بی خود به حساب میاد، یه نوع تکبر، یه نوع غرور به دینداری، یه نوع خود حق پنداری مطلق. تهجر به اینا میگن. قبل از اینکه ما به تفصیل دقیق تر ببینیم تهجر معناش چیه و انحطاط بخش بودن تهجر رو بیشتر با هم دیگه بررسی بکنیم، اجازه بدید نقطه مقابل تهجر رو هم من یکمی صحبت بکنم. نقطه مقابل این تهجر میشه چی؟ نرمی. من الان بگم مؤمن باید نرم باشه، معناش خوب منتقل نمیشه. لذا کلمه ای رو من استفاده کردم، از یکی از روایات گرفتم و بعد حالا آیات قرآن و داستانهای تاریخی که برای شما قرائت خواهم کرد، به نام انعطاف پذیری. مؤمن متحجر نیست، موضعش فرق میکنه، انعطاف پذیره. حالا این انعطاف پذیری هم خودش انواع و اقسام داره، ولی انعطاف پذیری منافقانه نه، انعطاف پذیری متفکرانه، انعطاف پذیری مزورانه نه، انعطاف پذیری متفکرانه. اگه دیدید کسی انعطاف پذیری نداشت و حق رو هم براش انعطاف پذیری قائل نبود، او دچار تهجره. اصلا باید روانشناسی تهجر که البته هست، از این جور بحثا تو روانشناسی هست، تحت عنوان سویه شناختی بحث میکنن و تحت عناوین دیگه، فرق هم نمیکنه. حالا ما بچه مذهبی هستیم، تهجر تو خودمون دوست داریم نباشه، ولی غیر مذهبی هم همینجوره. یعنی آدم لا مذهب با آدم مذهبی فرق نمیکنه، اونی که متحجره. در غیر مذهبی ها تهجر چجوریه؟ دو تا سواد یاد گرفته، از معلومات غربی، از یه اندیشمند غربی گرفته، حالا دیگه همه عالمو داره اعدام میکنه. بابا اون اندیشمند غربی هم خودش بدبخت، اینقدر نظر خودش رو جدی نگرفته بود. یکی از اندیشمندان غربی بوده، 7-8 سال پیش اومده بود ایران، برگشته مصاحبه کرده، تو مصاحبهش گفته، میگه به من اونجا گفتن، این رسمی ها چاپ شده، به من اونجا گفتن نظرات تو علیه امپریالیزم و درباره سقوط آمریکا نگو، فلان نظریات تو بگو. میگه آقا یا همه نظرات منه. خب طرفدار نظام لیبرال سرمایه‌داریه، صداش زدن از لیبرال سرمایه‌داری حرف بزن. خب من چرا نگم آمریکا در حال سقوطه؟ خب اون مهمترین مصداق لیبرال سرمایه‌داریه، بیچاره اونو نگو. ما الان مرید این قسمت حرفات شدیم، تو ما تردید ایجاد میکنی. بعد رفته اونجا مصاحبه کرده، به ریش ما خندیده. حالا اونایی که خندیده بهشون حتی ریش نداشتن. بعد یه حرف دیگه هم که زده این بوده که من نمیدونستم اینقدر منو تو ایران اندیشمند میدونن. والا به خدا خیلی از اینایی که میگن دانشمندان گفتن، این داره ساز خودشو میزنه، میخواد به یه جایی آویزون بشه، متسلبانه و خشک داره استناد میکنه به علم او. او بیچاره بدبخت خودشم اینقدر علمشو علم نمیدونه، میگه حالا اینم یه نظر دیگه. تو چرا اینو صفر گرفتی محکم ول نمیکنی؟ حاضر نیست نقد اندیشه غربی رو بشنوه. والا بعضی ها درباره دموکراسی یه جوری برخورد میکنن، من خودم احساس تقصیر و قصور پیش پروردگار عالم میکنم، میگم خدایا من از آیه های قرآن اینجوری دفاع نمیکنم، خدا وکیل، اینا دیگه چی هست؟ وقت خدا این روحیه رو تو قرآن نوشته که بعضی ها ایمان به جبت و طاغوت میارن، نه اینکه آگاه شده باشه از او، مؤمن شده بهش، ایمانشو دست از پدرت در بیاره. تهجر تو فضای روشنفکری هم هست، هر کی نقد پذیر نبود. مثلا تهجر تو فضای روشنفکری بخواد نباشه، باید چیکار کنی؟ باید نظرات علوم تجربی رو بگی، احتمالا درست باشه احتمالا غلط باشه. به همین سادگی تو تهجر در میای بیرون، سر میبرن این داعشی ها علیه علوم تجربی غربی حرف بزنی، این داعشی ها سر تو میبرن. تهجر همه جا ممکنه باشه، وقت جالب اینه که تهجر، حالا ما دوباره افتادیم تو تهجر، ولمون کن بذار بریم انعطاف پذیری نقطه مقابل و زیباش رو نگاه کنیم، که حالا بعدن انشالله در مورد تهجر بیشتر صحبت خواهیم کرد. تهجر تو بیسوادا هم هست. اون زنه اومد مقابل امیرالمؤمنین فریاد زد سر امیرالمؤمنین. قصه شو دیشب اشاره کردم اینجا دیگه، نگفتم؟ چقدر میخواستم بگم که اینجوری الان تو یادمه، که گفت تو سه خطای بزرگ کردی، از حق کوتاه اومدی، منفعل شدی مقابل باطل، نمیدونم حکمیت رو پذیرفتی. آقا فرمود که خب حالا خانم کوتاه بیا، حالا تو برو خونت بشین. گفت من جز زیر سایه شمشیرها نخواهم نشست. چی بگم؟ یه بار سر راه پیغمبر اکرم یه کنیزی، کنیز بود، سیاه پوستم بود، حالا نه که سیاه پوستو بخوام تحقیر کنم، ولی تو اون جامعه درجهش پایین بود، داشت سرگین جمع مثلا فضولات حیوانات رو جمع میکرد، یعنی کارش هم یه کار پست و پلشتی بود، موقعیت اجتماعیش هم پایین بود. حضرت رسول داشتن رد میشدن از کوچه و این سر راه بود، گفتم برو کنار، او نمیرم. گفتم خب با جمعیت معطلن. گفتم آقا رسول خدا هست. گفتم خب احترام رسول خدا، بره کنار دیگه، برو کنار، ما رد چیم بعد جمع میکنی اینا رو؟ و باشه هر کی میخواد باشه، نمیرم. اونا که میخواستن بزننش، حضرت رسول مانعشون شد. بعد حضرت رسول فرمود تکبر حقیر و فقیر و ثروتمند و عالم و بی سواد و اینا نمیشناسه. تحجر، معلم های ارجمند، من دست شما رو میبوسم، پای شما رو میبوسم، این دانش آموزا رو نذارید متحجر بشن. خودتونم هیچ ادا اطفاری که بوی تحجر بده نشون ندید به بچه ها. خواهش میکنم، تمنا میکنم، به دست بوسی شما میام. گاهی پیش بچه ها بگید که من اشتباه کردم، من نمیدونم، شاید اینجوری باشه. گاهی از اوقات بچه ها رو تشویق بکنید اگر اشتباهشون رو پذیرفتن. گاهی از اوقات یه حرفی به بچه ها بزنید، بچه ها کنید، بعد یه حرف دیگه بزنید، حرف قبلیتون رو پس بگیرید جلوش، ببین چی کار میکنه. آقا معلم شما گفتی اینجوری، علاف که نیستیم ما. آقا چرا اعتراض میکنیم؟ ما گفتیم، حالا حرفمون عوض کردیم. حرف تو عوض کن ببین، این دنده عوض میشه، دنده معکوس میخوره نمیخوره. کاری که خدا کرد، خدا تو قرآن آیات ناسخ و منسوخ داره، عمدن هم این کارا رو کرد، حرفشو عوض میکرد. آقا خدا تو که میدونی که، خب حرفتو چرا عوض میکنی؟ قبله رو چرا عوض میکنی؟ خب از اول میگفتی اون بر. چقدر حرف زدن، تهجر شکنی میخواد بکنه. مؤمن چیه؟ انعطاف پذیر. اینقدر ایمان زیباست، من واقعا ناراحتم از اینکه توی جامعه ما اینقدر نسبت به دین سوء تفاهم هست. خیلی ناراحت میشه آدم دین به این خوشگلی. آخه من با کسانی که نسبت به دین سوء تفاهم دارن میشینم ساعتها صحبت میکنم، میگم ته حرفت همین بود، بعد میدونی اسلامی نیست، بعد تازه از من بپذیره، قبول بکنه که من فیلم بازی نکردم که جذبش بکنم، میگه تو یه آخوند دیگه ای هستی. آقا به خدا یه همه یه دین همیده. حساب بازم تصور عمومیشو از دین درست نمی کنه. من نمیگم در همه چیز انعطاف پذیر باید باشه مؤمن. دوستان من یادمون باشه انعطاف پذیری یقینا باید متفکرانه باشه، ولی بگذارید این روایت رو اول براتون بخونم. رسول خدا میفرماد مثل المؤمن که مثل سنبله، تخر مرتن و تستقیم مرتن. شما میتونید همین کلمات رو بگید توصیف منافقینه.
آقا اگه منافق راحت بود وصفش که دیگه کاری نداشت که. دوستان من ببینید، اگه بنا بود فقط توکل کنیم به خدا ولی کار نکنیم، از ابزار استفاده نکنیم، توکل که فضیلتی نبود که. اینا آب خوردن همه می شدن جزء متوکلین. اگر بنا نبود که شبیه باشه مؤمن منعطف، رفتارش بعضی وقتا با یه منافق، نفاق که دیگه راحت شناخته می شد که. دین پیچیدگی هاش زیباش کرده. قرآن بخون شبا بلند شو گریه کن در خونه خدا، قرآن بخون شبا بلند شو گریه کن در خونه خدا، سحرخیز باش، خیلی عالیه، هر کی به جایی رسیده. آقا دو ساعت در این باره صحبت کردم، حالا قصه رو نگاه کن. کمیل داره همراه امیرالمومنین علیه السلام سحر میره وایستاده، آقا برمیگرده کمیل بریم دیگه، گفت آقا صدای گریه رو نمیشنوی؟ چه قرآنی چقدر باحاله. آقا فرمود بیا بریم. حالا به لحن من ها، من نمیدونم آقا چه جوری فرمودن، ولی کمیل میگه یه جوری آقا گفت، فرمود بیا بریم، که من تو دلم گفتم آقا چرا بی‌اعتنایی کرد به یه عبادت خوشگل پر اشک سحرخیزانه پر از قرآن. میگه تو دلم یه چیزی شد. بعد تو جنگ خوارج نهروان آقای سری رو بهم نشون داد، گفت اینو میشناسی؟ گفتم نه. گفت این، فرمود این خواننده همون قرآن سحر گریه دین، این چیزاش قشنگش میکنه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. به خدا زیباترین صحنه ها تو جبهه ها همین بعد جبهه ها بود. آقا ما می دیدیم هر کی بهتر میشه، بیگناه تر میشه، گریش در خونه خدا، ترسش در خونه خدا بیشتر میشه. می دیدیم اینو. شهید حسین رو من به شما خاطرش رو گفتم، فرمانده دسته بود تو گردان حبیب. من مثلا طلبه گردان بودم، گفتش که یه کمی داری نرم با بچه ها صحبت میکنی. گفتم بابا این بچه ها همین چند وقت پیش چند تاشون شهید شدن، من دارم میبینم اینا وصیت‌نامه‌شون رو بعضیشون پیش من نوشته، میگه من دیگه بر نمیگردم. و 5 سال لااقل تجربه داریم، اینا میگن میرن، من چجوری با اینا تون صحبت کنم؟ گفت نمیدونم حاجی، تو باید موعظه بکنی، موعظه ضربه داره. گفتم من بیشتر از این نمیتونم تون صحبت کنم. و مثلا این آخوند تهرانی‌ها شده، آخه مثلا یه آخوندایی میومدن از تهران سخنرانی می‌کردن می‌رفتن، ولی من جزء بچهای گردان بودم. گفت تو نباید مثل اونا صحبت کنی، اونا وقتی میان همش به هوا و چرچه به ما میگن. گفت پس بیا برای چادر ما صحبت کن. ما پوسکلوف شدیم، باید محکم برای ما حرف بزنیم. کجان این شهدا؟ گفتم باشه، حالا فردا ظهر میایم. فردا ظهر گفت حاجی میدونی که چی بگی؟ گفتم بی حالا یه چیزایی میگم دیگه، چی بگم آخه؟ گفت یه روایت من شنیدم هست که کسی کشته میشه در راه خدا، نیتش صادقانه نبوده، با صورت به صحرای محشر میکشن میندازنش جهنم، اونو باید بگی. گفتم حسین آقا بابا اصلا اون مال اینجا نیست، یکی منافقانه حالا تو صدر اسلام میومده پای رکاب پیغمبر، این مال اوناست. میگفت تو چی کار داری؟ تو آقا این منبر سفارشی باید دویم رو بگی، زورش هم زیاد، هیکلش قوی. رفتیم تو چادر نشستیم و یه جمعی مثل خودش یل نشستن و یالا پوست باید بکنی، باید پوستمون کلوف شده. این که بچه ها میرن یادمان شهدا رو میبینن متحول میشن، اینجور شهدا اونجا راه رفتن، شهید شدن، اثر جای پاشون آدم رو لطیف میکنه. الله اکبر از این شهدا. منم با کمال شرمندگی و تعجب فقط در طول دفاع مقدس همون جا من این روایت رو خوندم. گفتم و اینا که دیگه اصلا نزده به رقص آمده بودن، گریه میکردن. و چجوری شهید شدیشون؟ فرمانده دسته بود تو گردان حبیب کربلای 5، فرمانده گروهانشون هنوز هست. چند وقت پیش با هم مرور کردیم، اتفاقا بهش گفتم ببین این فامیلی حسین آقا رو به من بگو، من همیشه اسمش رو میگم ولی فامیلیش یادم نیست. گفت بازم یادم رفته. فرمانده گروهانش میگه یه آرپیزی زن بفرست جلو، بفرست جلو تو اونجایی که گیر کرده بودن بچه ها، بفرست جلو یعنی بره دیگه، بر بازگشت نبود از خاکریز بره اون بر. اونجا هم آتیش بارد سنگین. میگه یه دفعه آرپیجی یکی از بچه ها رو گرفت اومد گفت خودم میرم، بچه ها رو به تو سپردم. بهش گفتم نه تو نباید بری، بعد دسته رو باید. گفت اینجا کارا دست امام زمان اداره میشه و تو هم هستی و این حرف رو نزن. اومدیم یه دقیقه دیگه جنگ تموم شد، الان من میتونم برم وسط وایستم مثل امام حسین تنها بزنن من. این فرصت رو چرا بدم کس دیگه؟ چی داری میگی؟ بعد معنوی این بحث رو خدا شاهده، من نمیخوام شما رو بترسونم، شأنم این نیست شما رو موعظه یا نصیحت بکنم. من خاک کف پای شما، احترام شما بر من واجبه، ولی دوستان من خدا شاهده ته قلب قساوت شروع بشه میزنه به تحجر مغزی و فکری. و با تحجر خودشو نشون میده. حالا ببینید میفرماید مثل المؤمن که مثل سنبله، مؤمن شبیه خوشه گندمه. خوشه گندم دیدی چقدر نرمه؟ باد رو خوشه گندم میخوره دیدی موج میزنه، از آب بیشتر موج بر میداره. آقایون دیدید یا نه؟ بگید. میفرماید تخر رو مرتن تستقیم و مرتن، باد میاد میاد رو زمین دوباره بلند میشه. اینقدر انعطاف پذیره. برای اینکه روشن بشه میفرماید نقطه مقابلش، و مثل الکافر مثل الارزته لا یزال مستقیما لا یشعو، مانند یه درخت خشکیده ایه که پا بر جاست و هیچ وقت انعطاف نداره. من در کلام دیگری از مرسوم ادامه این روایت رو دیده بودم، مثل اینکه اینجا نیست یا یک روایت دیگری من دارم ترکیب میکنم، که مثل چوب خشک میمونه، انقدر مقابل بادها انعطاف نداره که آخر سر میشکنه میفته. من دیدم آدمهایی که انعطاف ندارن در مواضعشون یه دفعه کلن همه رو ترک کردن. نه من دیدم، امیرالمومنین علی علیه السلام برات قصه میگه. قصه امیرالمومنین علی علیه السلام بگم یا داستان قرآن رو بگم؟ که میفرماد والله اعلم بما ينزل، خدا خودش عالم تره که چی داره نازل میکنه. قالوا انما انت مفتر، برمیگردن به پیغمبر میگن تو دروغ میگی. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکه اکثر اینها نمیفهمن. در تفسیر کبیر ذیل این آیه 101 سوره نحل این مطلب آمده که مشرکین میگفتن نمیبینید رسول خدا امر میکنه به اصحابش، یأمر اصحابه به امر ثم ینهاهم عنه، میگه این کارو بکنید، بعدا میگه نه این کارو نکنید. آقا ما بودیم گیج میشدیم. با شما چه اینجوری نگاه میکنید؟ تایید نمیکنید حرف من رو؟ خیلی بابا شما ملائکت اللهید. ما بودیم قاطی میکردیم. آه مگه پیغمبر تو یه حرفشو عوض میکنه؟ ببین چی کار میکرد خدا. من فکر میکنم خدایا ببخشید عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم خدا مشاور تبلیغی و روابط عمومی و عملیات روانی نداره. شما اینجور فکر نمیکنین؟ پاک زهایه میشیم ما پیش مشرکین؟ خودتو که از اول میدونی بگو دیگه، چی رو میخوای امتحان کنی؟ اتفاقا خدا این کارو میکنه که تو تحت تاثیر هیچ عملیات روانی قرار نگیری، هرچند علیه شورش کنه. بعد میفرماید و یأمرهم بخلافه، بعد دستور میده به خلاف اون، و یقول الیوم قولا و یرجع عنه غدا. مگه نمیبینید پیغمبر امروز یه حرفی میزنه فردا پس میگیره؟ خب این معلومه که پیغمبر نیست. چیکار میگردی خدا؟ چیکار میگردی؟ چی میخواستی تربیت کنی؟ یه روایتی داریم، امام صادق علیه السلام میفرماید اگر میدونستید چقدر خیر در فهم بدا هست، هر روز یا 24 ساعته، روایتش هست، باید بگردم پیدا کنم براتون، الان توی صفحات آوردم، هر روز یا همیشه، همیشه از بدا حرف میزدید. مردم بدا میدونید چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید اگه میدونستید از بدا حرف زدن چقدر خیر داره، همیشه از بدا حرف میزدید. قول میدم اکثرمون نمیدونیم بدا چیه. بدا چیه؟ چند نفر میدونن؟ ببینید خودتون ببینید. بعد این چیه که امام صادق علیه السلام میفرماید باید هر روز ازش حرف بزنید؟ بدا یعنی این. داستان بگم براتون، تو روایات آمده خداوند متعال به حضرت نوح 950 سال، خیلیه 950 سال پیامبریش بود، بعد میگفت به مؤمنین اندکی که بهش ایمان آورده بودن میفرمود که شما رو نجات میدیم دیگه. بعد میفرمود که آقا خدا پیام فرستاده 7 سال دیگه، حالا یه داستان 7 سال هست، یه داستان نه، این هسته خورما رو بکار، وقتی که این نخل ثمر داد که میشه 7 سال، 7 سال دیگه فرج میاد. آقا ایشون هم به یارانشون خبر میدادن سر 7 سال، خدایا فرج رو بفرست بیا که اینها بالاخره بهشون قول دادیم. خدا میفرماید من تصمیمم عوض شد، 7 سال دیگه. این میشه بدا، وقتی تصمیم خدا عوض میشه. دلیلش چیه؟ حالا دیگه بحث نمیخوایم بکنیم الان. 7 سال بعد یه زلزله چند ریشتری اومد تو دل بعضیا، وقتی که خدا عهدش و قرارش رو تغییر داد. چند ریشتر به نظر شما؟ همون اول 7 ریشتر؟ نه کمتر بگو، 4 ریشتر. خب زیاد تکون نخورد. 7 سال دوم خدایا دیگه 14 سال شد، 7 سال اون 7 سال قبل اینا صبر کردن دیگه، خیلی تاب آوردن، تصمیمم عوض شد 7 سال دیگه. اینجا زلزله چند ریشتری اومد؟ دیگه 10 دیگه، دیگه برو بالا. یه عده بی ایمان شدن، گفتم بابا این سر کاریه، تا الان بی خود ایمان آوردیم. خب آ خدا ما که زایه شدیم، ولی انصافا سر 21 سال دیگه بی خیال شد دیگه، اینو اجرا کن ما نجات بدیم اینا رو، اینا دیدی که ضعیفن. سر 7 سال سوم تصمیمم تغییر کرد. زلزله چند ریشتری میشه؟ آقا تا 5 مرتبه دیگه، تا 6 مرتبه دیگه این وضعیت ادامه پیدا کرد، کسی نموند. اون وقت خدا تو قرآن به ما میگه که یه عده کمی ایمان آوردن، الهی دورت بگردم. ما که نمیتونیم بگیم تقصیر توئه که، ما که اصلا غلط اینو بگیم، ولی خب معلومه که آخه من چی بگم خدا از دست این امتحانای تو؟ تقصیر خدا نیست، پس فردا حرف برای ما در نیاری تو رو خدا دیگه، یعنی خدا هم دیگه بنده نیست، حرف کم پشت سر ما هست. خدایا بار ششم دیگه زلزله نیومد، نه دیگه، یه عده کمی موندن گفتن یا نوح ما هستیم، هر موقع خواست بشه اصلا نشه ما قبولت داریم. 7 سال بعدی فرج آمد. یه روایت دیگه هست که خدا به یه پیامبری فرمود، گفته بودم حالا عدد رقمش یاد من نیست، خدا فرمود که فرج شما رو گفته بودم که مثلا 20 روز دیگه یا 2 ماه دیگه، یه عدد اینجوری داره، 20 روز دیگه یا 2 ماه دیگه میشه، ولی افتاده به 20 سال دیگه. یه رقم درشتی خدا انداخ عقب. ایشون به یارانشون گفت، روایت اینا، به یارانشون گفتن، یارانشون گفتن باشه هرچی خدا صلاح میدونه. سر 20 روز فرج آمد. گفتن شما که گفتی که 20 سال دیگه، اون امتحان خدا بوده، از شما پای کار وایستادید، خدا دلیلی ندونست بندازه عقب. ولی فضای تربیت دینی رو ببینید، انعطاف پذیری چقدر، از ما چی میخوای خدا، از ما چی میخوای. یکی از کسانی که انعطاف پذیر نبود کی بود؟ ابلیس بود. ابلیس وقتی به او گفته شد آدم رو سجده کن، گفت من سجده نمی کنم. جاش 2000 سال یا 4000 سال برای خودت نماز می خونم. خدا بهش چی فرمود؟ من دوست دارم عبادت من بکنی هر جور من دوست دارم، نه هر جور خودت دوست داری. این گیر به هر جور دوست داری رو یادتون باشه. شما الان به چه عبادتی علاقه مندید معمولا؟ حالا مدل بعضی ها، ما یه برنامه در واقع جوشن کبیری داشتیم شبای ماه رمضان، انصافا برای خودمون باحال بود دیگه. بعد رفقا هم از جاهای مختلف می اومدن و هر جا شب قدر ما رو دعوت میکردن، شب قدر ما حیات خودمون نمیشه، آقا مصلا جمعیت، آقا فلانجا تکلیف، آقا شب قدر حیات خودمون. من یه سال وقتی داشتم میگفتم نه من شب قدر هیچ جا جز حیات خودمون نمیرم، خدا شاهده با این که من آدم قسی القلبی هستم، حس کردم یه اتفاقی افتاد، یه چیزی شد، یه چیز بد. خب روز 18 ماه مبارک رمضان ظهر که من دیگه باید تهران منبر داشتم، باید میافتم شب همون هیئت خودمون، هیئت خودمون حرف مرد یکیه، مستقیم به جای اینکه برم قم رفتم بیمارستان، عمل جراحی الکی، 3 شب قدر تو بیمارستان بستری بودم. خدا قشنگ بهم گفت رود کم شد. چرا بی فکر؟ باید فکر میکردی، شاید دیگه نباید بری هیئت که دوست داری، میفهمی یا نه؟ خدا ما غلط کردی. رو تخت بیمارستان الکی، خدا شاهد الکی هم عمل جراحی شدم، بی خود. خودم که فهمیدم که آدم بعضی وقتا خودش میفهمه دیگه. چرا محکم بی خود حرف زدی؟ خودم احتیاط میکنه. تحجری که من دارم عرض میکنم مثالاش مبتلا به تو زندگی همه ماها. گاهی خدا سر یه دونه حرفی که بی خود وایستادی وای میسه حسابتو میرسه، میگه من تو چی خواستم؟ من از تو آمادگی برای انعطاف خواستم در مقام بندگی خودم. لا اله الا الله. یه داستانی رو میخوام نقل کنم از خریت ابن راشد. خریت ابن راشد کی بود؟ یکی از مسلمان ها بود که بعد از پیامبر هم جنگ با مرتدین زیاد داشت و اینا و اینا. بعد البته تو جنگ جمل مقابل امیرالمومنین وایساد، ولی خب کوتاه اومد تو جنگ صفین، اومد پای رکاب امیرالمومنین علی علیه السلام. تو جنگ صفین وقتی آقا حکمیت رو پذیرفت، این اومد به امیرالمومنین علی علیه السلام گفتش که اشتباه کردی، من دیگه نه پشت سرت نماز میخونم نه با تو رو یاری میکنم. اینقدر دوست دارم جملاتش رو براتون بخونم. سوپر حزب اللهی، نه حزب اللهی معمولی، اینجوری نمیگه. چجوری امیرالمومنین رو محکوم کرد؟ میگفتش که ایشون برگشت گفت به خدا قسم امر تو را اطاعت نمی کنم، پشت سرت نماز نمی کنم و فردا تو را ترک خواهم کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام بهش فرمود که مادرت به عزاد بنشینه، اگه این کارو بکنی عهد تو شکستی، پروردگار رو معصیت کردی، به خودت ضرر زدی، خب یا بگو برای چی داری این کارو میکنی، بلکه برای توضیح بدن. الهی دورت بگردم امیرالمومنین که میخواد برای این نفهم توضیح بده. بیا بگو بلکه برای توضیح بدم. گفت شما حکمیت رو در مورد قرآن پذیرفتی؟ حکم قرآن مگه جنگ کردن با این خلافکارا نبود؟ حکمیت در مقابل حکم قرآن؟ نمیتونی حق رو یاری کنی تو؟ تو کسی نیستی که بتونی از حق دفاع بکنی. تو برداشتی به قومی که به خودشون ستم کردن اعتماد کردی. چرا حرف این نفهمای بیشعور رو گوش کردی که به تو حکمیت تحمیل کردن؟ من دیگه مقابل تو هستم، با اونا هم دشمنم که اینو با تو تحمیل کردن، هم با اون لعنتی ها دشمنم هم با تو. آجا بابا کس ازاش دختر چقدر دلش برای اسلام مسلمین میسوزه. از هر دو طرف کناری گیری میکنم. یه شبی میرسه ما تو این شبها این صفبندی های اطراف امیرالمومنین علی علیه السلام رو بگیم چند مدل بود. حضرت فرمود که وای بر تو، پیش من بیا باهات بحث کنم، در مورد سنت های الهی باهات مناظره کنم، دریچه های از حق رو به روت باز کنم. من بیشتر از توی از این چیزا خبر دارم. شاید چیزی که الان منکرش هستی اگه این چیزا رو بفهمی دیگه بپذیری، شاید بصیرت پیدا کنی. گفت نه نمیخوام. آقا اصرار کرد، گفت حالا فردا میام. رفت خونه شو، دیگه فردا هم نیومد. فردا هم حالا دیگه داستان داره دیگه، یه نفر دنبالش کرد، دید این آدم داره، آدم میتونه جمع بکنه یلیه برای خودش، رفت میشه فامیلش، گفت با این صحبت کنه از علی جدا نشه. آقا نه نیومد. این کسی که رفت دنبالش اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت آقا این شر به پا میکنه، موجب بی‌اعتباری تو هم میشه. آخه این سوپر حزب الله یه به تعبیر من یه آدم کمی نیست، جنگاوره، دستگیرش کن آقا بنداز زندان. آقا فرمود که من که به این دلایل نمیتونم آدم رو زندان بکنم که. الهی دورت بگردم یا امیرالمومنین، اگه اینجوری بخوام بکنم که باید زندان ها رو پر از مردم بکنم. یعنی خیلی الان به من شک کردن. آقا ایشون رفت قیام کرد، حرکت کرد، شورش کرد، غارت کرد، غیر از خوارج، اصلا خودش یه جریان خارجی خروج کرده علیه امیرالمومنین مستقل بود. بالاخره اطراف خلیج فارس او رو کشتند و خبرش رو آوردن برای امیرالمومنین علی علیه السلام. دوست دارید امیرالمومنین علی علیه السلام خریت رو شخصیت رو برای شما توضیح بده یا نه؟ نه واقعا این بله خیلی ضعیف، چون اصلا تا آخر عمر یادتونه امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی یکی توضیح میده ریشه گمراهیش رو توضیح میده. ببین الان خب زیاد من تو چشماتون نمیبینم کیف بکنید، قش بکنید، مست بشید، چون نمیدونید چه خبره، چی میخوام براتون بگم. نه خدا نکنه. حالا دیگه داستانهای خیری تو من تا آخرش به شما نگم. بعد امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خبر مرگ او را آوردن فرمود که چقدر این آدم بیخرد بود و در نافرمانی از پروردگارش چقدر آدم جسوری بود. این دوتا کلمه رو در وصف او گفت. بعد داستانش رو توضیح میده. من دیگه فارسیشو میخوام دقیق از رو بخونم براتون. یک بار پیش من آمد، گفت در میان اصحابت کسانی هستند که میترسم رهایت کنن و برون. با آنها چه میکنی؟ گوش میدید بچه ها چی داریم میگیم؟ خرید یه زمانی خودش اومده پیش امیرالمومنین میگه در میان اصحابت یه کسانی هستن که میخوام ولت کنن برن. آقا داره خاطره تعریف میکنه، شخصیت این آدم رو داره توضیح میده. بعد میفرماد به او گفتم با آنها چه میکنی یا علی؟ اینها احتمال داره برن. به او گفتم کسی را که به صرف اتهام مورد مؤاخذه قرار نمیدم و به صرف گمان که مجازات نمی کنم، فقط با کسی می جنگم که با من مخالفت بکنه صریحا و در برابر من بایسته. تازه اگر در برابر من ایستاد دعوتش می کنم به توبه، اگه توبه کرد قبول می کنم، اگه توبه نکرد اون وقت همچنان با ما سر جنگ داشت، اینا کلمات حضرت ها، اون وقت من باش برخورد می کنم. ما نشستی اینجا میگی من احتمال میدم بعضیا از تو جدا بشن، بیا با اونا برخورد کن. حالا گوش بدید. روز دیگر باد نزد من آمد، دو نفر رو اسم برد، گفت اینا ممکنه علیه تو شورش بکنن، یه چیزایی میگفتن ها. یا علی اگه تو خودت میشنیدی یا اونا رو میکشتی یا به زندان مینداختی و هرگز آزاد نمیکردی، پشت سرت حرف میزدن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من الان درباره اون دو نفر با تو مشورت میکنم، تو که شنیدی چی گفتن، مشورت باهات میکنم، تو چی میگی، من با اونا چیکار کنم. اون میگه دستور من، پیشنهاد من اینه، هر دو رو بخوای گردنشون رو بزنی. حضرت میفرماید که از این سخن او دانستم که او نه تقوا دارد نه عقل. بعد حضرت چجوری باش حرف میزنه؟ به خدا قسم به او گفتم، به خدا قسم نه تقوا داری و نه عقلی که نفعی به تو برساند. به خدا قسم باید میدانستی که من با کسی که با هم جنگ نداره که اینجوری برخورد نمی کنم. تو دفعه پیش هم اومدی بدگویی کردی، به تو گفتم که من بر اساس گمان با کسی برخورد نمی کنم. بعد حضرت میفرماید میباید اگه من قصد کشتنشون رو داشتم تو باید به من میگفتی یا علی از خدا بترس، چرا میخوای اونا رو بکشی؟ بعد تو خودت داری به من میگی برو اونا رو بکش. تو خودت داری این پیشنهادو میدی؟ نگذارید من یه جوری تاریخ صدر اسلام رو براتون ترسیم بکنم که انگار این تاریخ فضاش این بوده که آدمها رو از تهجر بیرون بیاره و مسئله دعوا سر تهجر بوده. نگذارید من این کارو بکنم، این کارو میکنم. مگه اونایی که ایمان نیاوردن نوعی تهجر جدا دوچار نبودن؟ ما به دین آبا و اجدادی خودمون هستیم، ما تغییر نمیکنیم. خب غلط میکنی تغییر نمیکنی. خدا تو قرآن میفرماید خب آبا و اجدادت، روش نیاکانت، روشی که تا حالا داشته اگه غلط بوده حاضر نیستی برگردی؟ اونجا هم که تهجر نوعی از تهجر بوده، بعد از مسلمونی هم نوعی تهجر بوده. فضا رو ببینید، قصه های بیشتری رو شما میتونید برید پیدا بکنید. بعد اون وقت کی؟ گفت خوارج گفتی و کردی کبابم. دوستان من تهجر فکری و سیاسی رو در این جلسات ربط دادم به تهجر قلبی، درسته یا نه؟ گفتم اینا با هم دیگه مرتبطه. کی بعدن شد رئیس خوارج؟ یه کسی بود به نام ابن زهیر، مثلا اسمش سخته. این آقای ابن زهیر در زمان رسول خدا کجا بود؟ در زمان خوارج اومد جلو امیرالمومنین وایساد، یه نظر سیاسی داد، گفت لا حکم الا لله، نه معاویه نه علی ابن ابی طالب، هر دو رو ما نفی میکنیم. این کلمه هر دو رو ما نفی میکنیم داشته باشید، ما شبای بعد باهاش کار داریم. این آدم سابقش چیه؟ دیروز سابقه خریت رو امیرالمومنین علیه السلام توضیح داد. این آدم سابقش اینه، یه نفر برگشت خدمت رسول خدا گفت آقا یا رسول الله یکی داره میاد مسجد، حالا انگار حضرت نگاه نمی کرده یا نمیخواسته نگاه کنه، اینی که داره میاد عبادت کننده ترین فرد مدینه است. آقا فرمود من نمیشناسم. گفت نه آقا صبر کن بیاد من به شما نشون میدم. آقا گفت حالا من نمیشناسم. بابا آقا گفت بس دیگه، برو دیگه حرف نزن، آبرو طرفم نبر، خودم ضایع نکن. او آقا اومد تو گفت آقا اینو میگم نگاه کن ایشونا، این عبادت کننده ترین. آقا بازم نگاه کرد، من که نمیبینم یه همچین چیزی رو. بعد اینا گفتن آقا اصلا تو نمیدونی چجوری نماز میخونه، چی آقا قصه؟ آقا فرمود خب پس بذارید باهاش صحبت کنم. آقا برگشت بهشون فرمود ابن زهیر، تو الان اومدی تو مسجد، نظرت نسبت به این جماعتی که اینجا پیش من نشستن چی بود؟ چه حسی توت ایجاد شد؟ الله اکبر از این حدیث، چه حسی ایجاد شد توت؟ گفت من بگم؟ گفت بگو. گفت من تو خودم گفتم که اینا عبادتشون در مقابل عبادت من پسیجی نمیارزه. آقا نشون داد دیگه، اونی هیچ کی آدم حساب نمیکنه. بعد رفت سر نماز. بقیه داستان رو هم نمیگم که حضرت چی دستور در موردش دادن، ولی همونجا بهش گفتن که تو کسی هستی که یه روزی رئیس گروهی میشی که مقابل علی ابن ابی طالب شمشیر میکشه، به حکم خدا میخواد علی رو بکشه. اون تعجب کرد، همه تعجب، این حرفا چی بود یه دفعه؟ خدایا ما رو انعطاف پذیر قرار بده. من هر رو کاری ندارم اومد سمت ابا عبدالله الحسین، آفرین هر، کاری ندارم به این که امام حسین او رو انقدر تحویل گرفت، مال مهربونی امام حسینه، آقا آقاست، ولی هر خونی به جگر اهل بیت کرد. اونتا یه ویژگی داشت، آماده بود اگه اشتباه کرده برگرده. یه دونه رو نداشت چی؟ زبیر امیرالمومنین تو جنگ جمل کنارش کشید، هرچی باهاش عقلی حرف زد قبول نکرد، نقلی شروع کرد. فرمود یادت میاد رسول خدا فرمود در یه بیابانی با این ویژگی ها تو یه روزی جلو علی ابن ابی طالب میستی؟ عقلت که فکرت که کار نمیکنه که من با فکرت صحبت کنم، یه نقلی، یه علامت اینجوری عوامانه با صحبت کنم. دید زمین و گوی همون زمینه دیگه، و تو هم جلو من وایستادی، یادت رفت؟ گفت وای یا علی، تو الان به ذهنم نرسیده بود چیکار کنم. فرمون خب با من نجنگ، برو. گفت زایه میشم. زایه میشم. زایه میشم، زنهای مدینه، زنهای بصره منو مسخره میکنن. زنهای بصره منو مسخره میکنن میگن ترسید، یه اصطلاح الان که حالا اختصاصا اون به زنها کار داشته باشه، زن و مرد نداره. زایه میشم. آقا فرمود برو قیامت خودتو نسوزون. اومد تو خیمه زبیر، گفت من نمیخوام با علی به جنگم. پسرش داد زد، جا زدی، ترسویی، شمشیر علی سخته، این همه ما یار جمع کردیم، این طرف اینو داریم اونو داریم، تو ما رو داری نابود میکنی، تو فلانی. اینقدر تحقیرش کرد. زبیر گفت منو تحقیر میکنی؟ شمشیر کشید بدون اینکه جنگ میدان آماده باشه برای مثلا رزم، بدون اینکه پشتیبان مثلا داشته باشه، یه تنه به لشکر امیرالمؤمنین حمله کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود به لشکر خودش شکم بدید، یعنی هر جا اومد جلو بدغب. این میخواد فقط ضایع نشدنش رو جبران کنه، این قصد جنگ با ما نداره، میره میجنگید. همه هم از جنرالش این بر اون بر میرفت، بعد اومد این بر گفت من میترسم، من میترسم. خب بدبخت دیگه زایی نشدی، برو دیگه، برو برو. و رفت و وای نستاد تو بیابون، یه کسی گیرش آورد سرش رو برید و هرد و انداخت جلو امیرالمومنین. فهمیدی اشتباه کردی، برگرد دیگه. یا ابا عبدالله نظرت نسبت به ما چیه الان؟ ما کدوم گوشه قلبمون یه قدبازی نگه داشتیم، یه عدم انعطاف پذیری وجود داره، تو از ما خبر داری؟ دست ما رو میگیری. شنیدم هر یه احترام به مادرت فاطمه زهرا گذاشت، فقط گفت من چه کنم مادر تو فاطمه است، اینجوری شنیدم. و که از بچگی برای مادرت سینه زدی. گفت آقا اذیتتون بکنم، ببخشید من معذرت، خدا شاهده من متوسلانه به جمع شما میام تو جمع شما، فکر نکنید من خودم رو نسبت به شما دست بالا میگیرم، من قطعا حقیرترین این جمع هستم و همه سینه زنای ابا عبدالله الحسین، صدام از جای گرم در نمیاد، ولی میخوام اذیتتون کنم امشب، میخوام یه جوری توسل کنید که نتیجه بگیرید، سرسری نگیرید، دورتون بگردم، من نوکر شما، من بذارید نوکریمو بکنم. شما از بچگی رفتید در خونه از زهرا سینه زدید، زبیرم اولین کسی بود که شمشیر کشید و از فاطمه دفاع کرد در ماجرای در و دیوار. اگه یه چیزی تو دل خودش یه گوشه‌ای کسی پنهان بکنه، یه روزی از فاطمه دفاع کرده باشم میره. این امام حسین، این شما، اینقدر امام حسین دلش رقیق شده ها، اینقدر اصلا رقیق که بود موقع خداحافظی با مادرشون فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی سر رو سینه مادر میگذاشت، مادر جوابمو بده. نوشته در یه نقلی حسین صورت کف پای مادر گذاشت، میگفت مادر جواب منو بده. اصلا امام حسین یک رقت قلب عجیبی داره، اصلا امام حسین دل نداره یه دقیقه در خونش گریه کنی آقا غلط کردم هرچی بدی داشتم، اصلا دل نداره. خدا شاهد میپذیره، فقط شما جدی باش. بنابر یه نقلی اصلا نذاش خور خجالت بکشه، تا اومد صدا زد اکبرم عموتو بغل کن، اصلا نذاش خجالت بکشه. بنابر اون نه سرتو بالا بگیر، اصلا این حرفا چیه؟ انگار نه انگار شمشیر کشیده جلو ابا عبدالله الحسین، هر تو دستگیر کردی حسینو، میگه برو کنار این حسینه. بچه ها یه جوری از امام حسین امشب عاقبت به خیری خودتون، خانوادتون، من حقیر، نوکر شما، خواهش میکنم بگیرید، بذارید امشب امام حسین صدا بزنه به دست یار بی دست خودش ابوالفضل العباس، بفرماید عباسم اسم اینو دیگه بنویس، هر جوری شده مال ما. روزه بخونم گریه کنید، بعد این شبها فقط برای خودمون گریه کنیم. یا ابا عبدالله ببینیم بچه ها برای تو گریه میکنن. طاهر رو زمین افتاد مثل عقابی که به سر صید بیاد، هر شهیدی رو زمین میافتاد اینجوری نوشتن. امام حسین با سرعت میومد او رو در بر میگرفت، نمیذاش کسی زنده زنده سر از بدنش جدا کنه، قشنگ سرش رو زالو قرار داد. انت حرون کما سمیت امک، همون جوری که مادر تو رو نامید حر. آخه شهدای کربلا چه کیفی میکنن هنگام شهادت، ارباب بالا سرشون هست، احترامشون حفظ میشه. تا اونجایی که میشد حسین نگذاشت کسی سر از بدن اصحابش جدا کنن، اما حسین امان از اون لحظه ای که تو رو زمین افتاد.